سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همگی عزیزان. سال نو رو هم تبریک میگم و میپردازم به مباحثی که در دو مناظره طی شد. اگه حالا دوستانی هم حالا این مناظره رو ندیده باشن، من سعی میکنم یک تقسیم بندی ارائه بدم که کمک بکنه به اینکه حالا مناظره رو بتونن توی این دسته‌بندی دنبال کنن و حالا نتیجه خودشون رو بگیرن که کدام گفتار به دیدگاه اونها منطقی تر به نظر میرسه. من میخوام حالا هر سرفصلی که جدا کردم رو توی یک ویس جداگونه بفرستم. یه دورنمایی به بحث میدم که من توی چه سرفصل هایی تقسیم بندی کردم این بحثی که طی شده رو. یکی تعریف هست روی بحث حادث، یعنی چیزی که ساخته شده تعریفش چگونه هست و دو بزرگوار چه نظری دادن حالا روی هر کدوم از این سرفصل ها. دومین موضوع هست این هستش که با توجه به این تعریف ما چه تقسیم بندی رو ارائه می کنیم. سومین موضوع بعدی یعنی این هستش که مبنای این استدلال چی هست و دو بزرگوار چه دیدگاهی دارن روی این مبنا. و سپس توی سه ویس هم به سه ویژگی که حول مصنوع بحث شد اونها رو بگم که چه شده و از نظر من چی هست. قبل از اینکه به بحث تعریف بپردازیم، من این نکته رو هم خاطر نشان کنم که من به عنوان یک شنونده معمولی که دارم این مناظره رو گوش میدم و حالا با منطق و ابزارهایی که در اختیار دارم تحلیل میکنم دارم نظرم رو میدم و نه به عنوان متخصص، پس اگر هر جا نقص و ضعفی بود یا حالا برداشت اشتباهی بود، بزرگواران خودشون میتونن تصحیح کنند و همه عزیزان به این نکته هم توجه داشته باشن. توی بحث تعریف یک اختلاف نظری هست بین دو بزرگوار. اختلاف نظر اینجاست که جناب زئوس اصلا چیزی رو ساخته شده یا مصنوع میدونن که از مواد اولیه ساخته شده باشه، و جناب کاشانی چه طبق همون روایت دومی که مطرح شد اشاره کردن که چیزی که نبوده و بود شده، و بعدا توی ویژگی ها هم به این مطلب خواهم پرداخت که یعنی چیزی که قبلا نبوده به هر حال نبوده و بود شده، به وجود اومده، ساخته شده، و طبق تعریف این میشه چیزی که حادث شده و همون مصنوعی که حالا دو بزرگوار توی طول مناظرشون در مورد اون دارن صحبت میکنن. یه اختلاف نظر اینجا هست. جناب زئوس روی این اختلاف نظر میگه من تعریف اول، یعنی بیام بگم چیزی که بدون مواد اولیه به وجود اومده رو، نمیتونم تعریف چیزی که ساخته شده در نظر بگیرم. اینجا به نظر من جا داره یکم دو بزرگوار بیشتر صحبت کنن که به هر حال جناب زئوس فرض این که چیزی حتی بدون مواد اولیه به وجود بیاد، این که داره ساخته میشه به وجود میاد، این چطور مصنوع نیست؟ اگه مصنوع نیست باید صانع باشه. یعنی ما یک تقسیم بندی بخوایم مطرح کنیم، یه مصنوع داریم ساخته شده و یک سازنده، چیزی که ساخته نشده. وقتی چیزی از بدون مواد اولیه هم بتونه به وجود بیاد، زیر مجموعه بحث مصنوع میشه. حالا اگر استدلال ایشون این هست که چون چنین چیزی رو ندیدیم مخالفیم، که این حالا یه بحثی میشه که میتونن به صورت بنیادین جلو ببرن. این در مورد تعریف این دو بزرگوار. در ادامه با توجه به تعریفی که حالا هر کدوم از دو بزرگوار از بحث مصنوع دارند، اومدن یه دستبندی رو ارائه کردن که حالا با توجه به این تعریف طبق دیدگاه جناب کاشانی، همونطور که در روایت اول مطرح شد، گفتن آیا مصنوع هستی یا صانع. یعنی دو دستبندی با توجه به تعریفی که هست، یک چیز ساخته شده یا اون چیز ساخته شده یا اون چیز ساخته نشده و خودش سازنده هست، یعنی دو تا دستبندی. خب اما من حالا برداشتم این گونه بوده که جناب زئوس تحت عنوان دستبندیشون یک خورده متفاوت تر هست. چطور؟ اونجایی که جناب زئوس میان میگن که موجودی که ساخته نشده، یعنی در مورد حالا صانع دارن صحبت میکنن یه جورایی، موجودی که ساخته نشده یا ازلی است یا خود به خود به وجود اومده. این به نظر من قابل بررسی بیشتر هست. ببینید، خب جناب زئوس روی مصنوع که توافق نظره، یعنی ما یک دسته اشیاء یا یک دسته بالاخره موجوداتی داریم که ساخته شدن. دست دوم رو میان میگن که ازلی، و حتی روی تعریف ازلی هم به نظر من دو بزرگوار اختلاف نظر دارن. جناب زئوس حالا با توجه به تحلیل هایی هم که سایر دوستان هم نگرش ارائه کردند، این بوده که به عنوان مثال روی ازلی میان میگن که جهانی که به وجود اومده، خب طبیعتا این جهان به وجود اومده، جهانی که به وجود اومده ازلیه. خب و حالا این ازلی توی چه دسته بندی جناب زئوس قرار داره؟ موجودی که ساخته نشده یا ازلیه یا خود به خودی. پس اینجا چیزی که به وجود اومده و ساخته شده یه جورهایی، چجوری توی دسته بندی ساخته نشده قرار میگیره؟ من به نظرم جا داره روی ازلی بودن بحث بشه که چرا چیزی به وجود میاد ولی ساخته نشده در نظر گرفته میشه، یعنی از دستبندی مصنوع میاد بیرون. این یک نکته. و نکته دوم این که همون بحث خود به خود به وجود اومده، خب اونی که باز خود به خود به وجود اومده داریم بیان میکنیم، به وجود اومده، پس این هم که مصنوعه. من یعنی چیزی که توی این گفتار جناب زئوس دیدم، حالا دو مرتبه بیانش میکنم، جناب زئوس گفتن که موجودی که ساخته نشده یعنی مصنوع نیست، یا ازلی است یا خود به خود به وجود اومده. و طبق این دو عبارتی که حالا من تحلیلش کردم، این دوتا هم باز ساخته شدن، یعنی اصلا غیر مصنوعی هست در دیدگاه ایشون. من اینطور برداشت میکنم که ایشون یک دسته رو قائلن، مصنوع، یعنی چیزی تحت عنوان صانعی اصلا وجود نداره، ولی حالا ما دو دسته داریم طبق تعریف. پس هم در تعریف اختلاف نظر بود و هم در دستبندی که به وجود میاد و جای بحث و بررسی بیشتر داره. موضوع بعدی که در مناظره میتونیم جدا کنیم و بگیم که چه اتفاقی افتاده، مبنای استدلال هست. منظور از این سرفصلی که من جدا کردم چیه؟ یک پرسش جناب زئوس این هست که این موضوع که حالا داریم بحث میکنیم، به هر حال صانعی، حالا با فرض این که یک مصنوعی هست، یک چیزهای مصنوع هستن، چطوری قرار این برهان از مصنوع پل بزنه به صانع؟ یعنی مبنای استدلال به هر حال چیه؟ بر اساس چه چیزی هست؟ جناب کاشانی فرمودند که با بطلان تسلسل و فهم ویژگی های مصنوع یا حالا حادثی که مطرح هست. توی ویژگی ها که حالا من توی سویس بعدی بهش خواهم پرداخت، ولی مبنای استدلال میشه همین بطلان تسلسل. مطلبی که هست، جناب زئوس میگن من بطلان تسلسل رو قبول ندارم ولی فرض میگیرم. پرسششون چی بود؟ پرسششون این بود که چجوری قراره این مصنوع به صانع برسه؟ خب پرسش همین بطلان تسلسلی است که حالا ایشون قبول ندارن و حالا میخوان قبولش هم کنن. این یه نکته. خب به نظر من حالا اگر دو عزیز حالا جدای اون بحثی که دارن طی میکنن در انتها به همین بحث تسلسل هم بپردازن، میتونه مفید باشه که چرا جناب زئوس اصلا تسلسل رو باطل میدونه، باطل نمیدونه. من میتونم یه مثالی بزنم ولی نمیخوام طولانیش کنم بحث رو، یعنی دو عزیز صحبت کنن و ما استفاده کنیم. یک مطلب دیگری هم که توی بحث تسلسل و مبنای استدلال میتونه حائز توجه و بررسی بیشتر باشه این هستش که طبق دیدگاه جناب زئوس میگن این مصنوع که حالا اگر مادی باشه باز به یک مادی دیگه ختم میشه، یعنی توی این جریان تسلسلی که اگر بطلانش رو ما بپذیریم که تسلسل باطله، این سلسله‌ای که داره طی میکنه و نهایتاً قراره به یک جایی ختم بشه، اون هم در نهایت یک چیز مادی مثل خود این مجموعه است، چیزی نیست که حالا بخواد فرامادی بشه و حول این هم میشه یک بحثی شکل بگیره. خب من حالا میخوام حول همین مطلب، حالا یعنی در ویس بعدی روی این یه نظری بدم، یعنی اینجایی که میخوام حالا یه نظری حول این مطلب ارائه بدم. با توجه به دانش اندک من، حالا طبق تجربه اندکی که حالا بحث داشتم با ناباوران، مطلبی که هست توی این سلسله‌ای که قرار از مصنوع این برهان طی کنه به بعدی برسه به بعدی برسه، توی دیدگاه ناباوران هم این یه جایی ختم میشه، یعنی این بطلان تسلسل وجود داره. حالا میگم یه جایی باید بحث بشه چرا پس اینشون حالا این بطلان تسلسل رو قبول ندارن. من این ختم رو میبینم. یک مثالی بخوایم بزنیم، این مبدعی که حالا برهان میخواد بهش برسه که یک نقطه شروعی داریم که اون صانع و دیگه مصنوع نیست، من این رو همطور که خدمتتون عرض کردم هم در دیدگاه باورمندان که خب مشخصه یک چنین چیزی هست، در دیدگاه ناباوران هم وجود داره، ولی خب همونطوری که عرض کردم تحت حالا تعاریف خدا و فرامادی نیست، یعنی این مبدأ موجوده. چند تا ویژگی هاست توی یک کلیپی از جناب زئوس هست که دارن میگن که این 4 تا ویژگی، یعنی اون چیزی که بخواد ختم بشه، حالا میتونیم این رو در نظر بگیریم، این 4 ویژگی رو اون نقطه مبدأ، حالا ما بخوایم یک طوری به عنوان صانع در نظر بگیریم یا اون مبدعی که طرفین روش اتفاق نظر دارن برهان میرسه بهش، 4 تا ویژگی هست که حالا ناباوران بهش اشاره میکنن. یک، اینکه مادی نیست. 2، قادرند روی ماده اثر بگذارند. 3، قادرند که ماده را از هیچ مطلق خلق کنند. و 4، پیش از این جهان و شروع این جهان وجود داشت. این 4 تا ویژگی که تحت عنوان قوانین طبیعت ناباورمان ازش یاد میکنن، که حالا بخشی از جهان مادیه این قوانین طبیعت، ولی این ویژگی رو داره که مثلا ساخته شده نیست، خودش میسازه و اون ماده ای رو که میسازه از هیچ، یک جورایی هم بیانی که هست، هیچ مطلق، حالا نه به معنای فلسفی، ولی از هیچ مادی میسازه. خب یعنی این رو ما میبینیم، این بخشش اشتراک داره بین هر دو دیدگاه. حالا طبیعتا خدای باورمندان یا نقطه مبدعشون خیلی حالا فراتر از این بحث ها تعریف داره، ولی توی یک نقاطی مشترک قابل توجهه. خب و این رو هم من خواستم ذکر کنم. بعد میرسیم به ویژگی های مصنوع در دیدگاه دو بزرگوار. خب ویژگی اول، ویژگی مسبوق به عدم هست، حالا عبارتی که دو بزرگوار تحت عنوانش صحبت کردند. این ویژگی مورد توافق دو بزرگوار بود، یعنی چیزی که حالا توی سابقش چه بررسی کنین در یک زمانی بالاخره نبوده، تحت همون عبارتی که مطرح شد در روایت جناب کاشانی، چیزی که نبوده و بود شده، یعنی مسبوق به عدم و جناب زئوس هم پذیرفتند. ولی خب حالا یک تفاسیر و تعاریفی اومد حول همین سرفصل و ویژگی اول توی قسمت دوم مناظره بحث شد، که حالا اون اختلاف نظر بود، یعنی دو بزرگوار اختلاف نظر داشتن. من یه مثال بزنم که مثلا چی شد که این اختلاف نظر به وجود اومد. جناب کاشانی گفتن که مصنوع موجودیت ذاتی اون نیست و در نتیجه مسبوق به عدم دیگه. خب اما جناب زئوس اومدن گفتن که نه، اصلا موجودی که موجودیت ذاتی اون نباشه اصلا وجود نداره. خب حالا اومدن یک سری بحث های شکل گرفت و حالا بحث های ارزشمندی هم هست که حالا دو بزرگوار میتونن طی کنن و ما استفاده کنیم، ولی این رو در نظر داشته باشیم که حول یک مفهومیه که هر دو بزرگوار توافق نظر دارن، یعنی چیزی که مسبوق به عدم باشه مصنوع. این ویژگی اول هست. اما در دو ویژگی بعدی که حالا یکی ویژگی هست حد داشتن، حالا همون بحثی که توی روایت اول طی میشه، یعنی طول و عرض و ارتفاع، اجزا داشتن، حد داشتن و تمام این اصطلاحاتی که از این گرفته میشه. و دومین، یعنی ویژگی سوم هم که در روایت دوم بیان شد، بحث تغییر. من حول بحث حد داشتن یه مطلبی رو ذکر کنم. البته قبل اینکه به این دو ویژگی بپردازم به یه نکته کلیدی اشاره کنم. ببینید جناب زئوس در برابر این دو ویژگی که حالا جناب کاشانی ارائه میدادن یه مطلبی رو گاهن می اومدن می گفتن، اگه دوستان توجه کرده باشید می اومدن می گفتن من مصنوع رو اگه قراره بشناسم با همون ویژگی اول مورد توافق مسبوق بعدم میام میشناسم، یعنی میرم سابقش رو بررسی میکنم میبینم که آقا مصنوع یا صانع. خب اما مطلبی که حائز اهمیته اینه که آیا تنها راه همینه؟ اصلا ما همینجا بنبست بذاریم ویژگی دیگه رو روش بحث نکنیم یا نه میتونه ویژگی دیگه ای باشه؟ و منطق اصلا حکم میکنه که ویژگی های دیگری هستن. چرا؟ چون که همین سایر ویژگی ها در مثال جناب زئوس رخ داد، یعنی همین اتفاق افتاد. مثالی که جناب زئوس زدن چی بود؟ اومدن گفتن که خب من میام چیکار میکنم؟ بحث مصنوع دست انسان و غیر مصنوع دست انسان رو میان بحث میکنن. یه مثالی زدن، گل، گل مصنوعی و گل طبیعی. گفتن چون گل، گل مصنوعی رشد نمیکنه، پژمرده نمیشه، یعنی گله عمرش طی بشه پژمرده نمیشه یا نیاز به آب و هوا نداره، یک صفاتی رو بررسی میکنن در ویژگی این دوتا و میگن با توجه به اینها من میفهمم که مثلا گل مصنوعی مصنوع دست انسانه ولی گل طبیعی مصنوع دست انسان نیست. خب پس اینجا ما میفهمیم، یعنی این نکته به دست میاد، این نکته ارزشمند، که ما ویژگی هایی رو می توانیم علاوه بر مسبوق به عدم بررسی کنیم و بفهمیم که آیا این چیز مصنوعه یا مصنوع نیست. و نکته بعدی این هستش که توی این مثالی که حالا بحث شد یک تفاوتی هست بین حالا اون بحثی که مصنوع و صانع برهان داره طی میکنه. تفاوتی که هست و قابل توجهه اینه که ما توی بحث انسان اگه بخوایم در نظر بگیریم سه تا معقوله داریم: خود انسان، یعنی انسان یک موجودی هست اینجا، مصنوع دست انسان که گل مصنوعی بشه، و گل طبیعی که غیر مصنوع دست انسانه. یعنی سه وجه داره و من میام کدوم دو وجه رو مقایسه میکنم توی پرسه استدلالم؟ میام مصنوع دست انسان رو با غیر مصنوع دست انسان بررسی میکنم، میگم این در نتیجه منشأش مثلا انسانه نه طبیعت. اما در مورد بحث خدا، اونطوری که حالا من میگم غیر متخصص و یک مخاطب عامی که داره این برهان رو گوش میده متوجه شدم، این هستش که در مورد خدا تنها چیزی که غیر مصنوعه خدا هست در این برهان و تمام چیزها یعنی غیر خدا همگی میشن صانع. پس ما دیگه اینجا خدا مصنوع دست خدا غیر مصنوع دست خدا نداریم. حالا این برداشت من هست. در نتیجه چی داریم؟ یک مصنوع داریم، یک صانع، ولی دوتا. در نتیجه ما اگر قرار منطقی بررسی کنیم میایم مصنوع رو بررسی میکنیم، تحلیل میکنیم و برهان هم همین رو داره انجام میده، یعنی تحلیل مصنوع و آیا ما لازمه یک صانعی داشته باشیم یا نه، یعنی روند رو یک روند منطقی در این اتفاق. و جناب زئوس میان میگن که ما توی این ویژگی ها که حالا توی دو ویس بعدی ذکر میکنم باید این ویژگی ها منحصر به فرد باشه، یعنی مشترک بین مصنوع و صانع نباشه. این هم پذیرفته شده است. پس با این مقدمه میریم سراغ دو ویژگی. ویژگی دوم یا حالا دو ویژگی اصلی که چون ویژگی اول مورد توافق بود اصلا طبق تعریفم بود، نبودی که بود شد. خب ویژگی بعدی همون بحثی است که روایت اول داشت در موردش صحبت میکرد که ما حالا با فرض اینکه این روایت صحیحه این بحث شکل گرفته دیگه. ببینید اینجا خب مخاطب میفهمه که چون اونجا حالا اون فرد یک انسان بوده به حالا طول و عرض و ابعاد اشاره شده و در ادامه مناظره هم طی شد که منظور این نیست که حالا صرف طول و عرض، هدف بیان حد و حدود و این حرف هست. و جناب زئوس هم یک جایی گفتن که ما رو وارد بحث حد و حد زننده نکنیم. خب این باید وارد بشه، یعنی بحث اصل استدلاله و اگه قرار تحلیل بشه، من یک جایی رو که حالا چون جناب زئوس هم پرسش های آخر قسمت دومشون همین بود که استدلال ها رو حول این دو ویژگی دقیق تر مطرح کنین، و همین هم انتظار میره که بیشتر حالا سر این دو ویژگی بحث بشه که به هر حال برای مخاطبان هم بیشتر مطلب جا بیفته که کدوم دیدگاه این ویژگی ها رو بالاخره میشه پذیرفت یا خیر. ببینید اصل نقد جناب زئوس چی بود روی این مطلب؟ اومدن گفتن که این ویژگی ها، حالا حدودی که داره بیان میشه، حد داره این چیزها، ویژگی های ماده هست و نه مصنوع. و چون طبق دیدگاه جناب کاشانی ماده هم جزء مصنوعه، بالاخره بخشی از مصنوعات مادی هستن. اینجا من این رو متوجه میشم که چرا این ردیه رو جناب زئوس داره ارائه میکنه، میگه این ویژگی ها ماده است نه مصنوع. شاید این دیدگاهه، حالا نمیدونم، شاید برداشت من اشتباه بشه، که طبق نظر جناب زئوس ماده میتونه صانع باشه، یعنی یه ماده ای رو من میتونم فرض کنم که مصنوع نباشه، که حالا این روایت داره بحث میکنه ویژگی رو میگه، ویژگی ماده رو میگه نه مصنوع، و ماده میتونه غیر مصنوع باشه. اگه این هست که جا داره خیلی بیشتر روش صحبت بشه. و نکته آخر هم این که توی این مثال، توی بحث حد و حدود، به نظرم باید مشخص بشه که آیا هدف این برهان این هست که صانعی رو مطرح کنه که مطابق تعریف خدای اسلامه، یعنی خدای بی نهایت واحدی که محدود نیست، یا نه میشه طبق این برهان خدای محدود رو هم فرض کرد. به عنوان مثال، حالا توی یک کتاب از خدا ناباوران هم در موردش صحبت شده، میگن که توی مثلا یک کتاب مذهبی توصیفش از یه خدا این بوده که پیرمردی با ریشهای سفید، یا حالا مثلا ما فیلم هایی هم میبینیم که تصویر خدا رو داره به عنوان یک انسان هایی هستن که حالا دارای قدرت های خارق العاده ای هستن. یعنی فرد، یعنی مخاطب، یا حالا هر انسانی میتونه این تصور براش ایجاد بشه که آقا من صانعی رو تونستم تصور کنم که محدود بود، در نتیجه این حدودی که داره بیان میشه هم بین این صانع ذهن من مشترکه و هم بین مصنوع، و جا داره بیشتر تحلیل بشه، و خیلی به نظر من تحلیلاش گسترده میشه که چرا اگر قرار باشه خدایی وجود داشته باشه یا صانعی باشه که ساخته شده نباشه، باید، یعنی لازمه وجودیش اینه که بی نهایت باشه و واحد باشه. این به نظر من جا داره بیشتر تحلیل بشه. ویژگی آخری هم که بحث سرش شد تغییر بود، باز جزو ویژگی های اختلاف نظری بود، که جناب زئوس میگفتن که من اینکه بیام تغییر یک موجود رو بررسی کنم و برسم به اینکه مصنوعه، اصلا غیر عادیه. من آینده رو چرا بررسی کنم؟ میام گذشته رو بررسی میکنم. و خب این رو که مطرح کردیم که اصلا این رو در ظاهر کلام دارن میگن، ولی در منطق که چنین چیزی نیست، و طبق همون مثالشون هم طی شد. من گل پژمرده رو چه شکلی فهمیدم؟ آقا این گل مثلا دیدم در ادامه مثلا پژمرده نمیشه در آینده، در نتیجه چون پژمرده نشد در آینده، پس این مصنوع دست انسانه. توی اون مثال هم این حکم شد، یعنی این به این رسیدیم. ولی نکته اصلی، یعنی نکته اصلی این نیست که من چون ویژگی مربوط به الان داره تغییر میکنه یا آینده است، در نتیجه محل بحث نیست یا باش مخالفم. این باید اثبات بشه که تغییر یا اون نیازمندی در تداوم حیات ویژگی مصنوع و ویژگی صانع نمیتونه باشه. همون بحثی که این ویژگی باید ویژگی متمایز کننده باشه نه مشترک. این نقد اصلی میتونه باشه، یا بررسی اصلی حول این محور، و نه حالا اون نقدی که مطرح شد. من یک توضیح حول این بدم، باز از اون نظرهایی که میگم چون تخصصی نیست، به عنوان یه مخاطب عامه میگم. سعی کردم کمتر نظر بدم، یک تقسیم بندی بدم و بگم کجاها ما انتظار داریم بحث بیشتر طی بشه. ببینید چیزی که داره تغییر میکنه، حالا تغییر مد نظر اون روایت با فرض صحت، تغییری که هست که من برش کنترل تمام و کمال ندارم، یعنی من بر اون تغییر محیط نیستم. هرچند یک سری تغییرات رو من میتونم انجام بدم، من میتونم مثلا در رو ببندم، در رو باز کنم، این اصلا بحث تغییر اینها مد نظرش نیست. و جناب کاشانی هم خوب بیان کردن که ما منظورمون از تغییر، تغییری که ما رو مورد توجه قرار میده، تغییری هست که توسط میل و اراده ما نیست. خب حالا بحث اینجاست، موجودی که مصنوعه، یعنی یک سری حدهایی بهش میخوره، اگر صانع بود و ساخته نشده بود، یعنی ساخته نشده مصنوع نبود دیگه، باید لازم عقلانیش اینه که اون تغییرات خودش رو هم بتونه کنترل کنه. چرا؟ چون وجودش، اصل وجودش رو توسط چیزی نگرفته. من یه مثال بخوام بزنم که تقریب به ذهن کنه که چرا این چیز منطقیه. ببینید، من مثلا اگه یک برنامه ای رو بنویسم، خب یعنی یک برنامه ای رو به صورت مصنوع ایجاد کنم، یک برنامه ای رو بنویسم، چون من این برنامه رو نوشتم، یعنی وجودش رو ایجاد کردم، 100% میتونم تغییرش هم بدم. یعنی هر تغییری رو من میتونم توی این ایجاد کنم. یه بحث منطقیه، چون اصل وجود یک چیز سنگین تریه. خب یعنی کفه ترازو با تموم اون محتواش دیگه، یعنی من وقتی برنامه رو دارم می نویسم، تغییرات اعظم رو دارم انجام میدم، با تموم اون محتواش دارم ایجادش می کنم، یه تغییر بنیادین از عدم وجود به وجود. در نتیجه من میتونم هر تغییری هم توی این ایجاد کنم. خب حالا مصنوع ما به عنوان مثال، من انسان وقتی توانایی این رو حتی ندارم، به عنوان مثال حتی چیزهایی هست که مورد توافقه، به عنوان مثال تپش قبل قلب، قدرت مغز من که نمیتونم آقا از تموم پتانسیلش استفاده کنم، چیزهایی رو فراموش میکنم، آقا سعی میکنم، چند بار میخونم ولی فرار از ذهن من فرار میکنه. خب اینها نشون میده که من بر تغییرات وجود خودم حاکم نیستم، یک سری چیزا غیر ارادیه. ولی صانع، چیزی که وجود رو به وجود و یعنی وجودش از اون، با اون مثالم ذکر کردم، در نتیجه بر تغییراتش هم باید محیط باشه، اون تغییرات هم 100% تحت کنترلش باشه اگه داره یک چیزی رو مصنوع میکنه. حالا خیلی ممنونم، خیلی طولانی شد، من عذرخواهی میکنم، ولی سپاسگزارم از بحث ارزشمندی که تیش. من در آخر یک تشکر مجدد کنم از دو بزرگوار و این خواهش رو دارم که نخوان 100% محدود کنن مناظره رو به سه قسمت. اگه حرف هایی هست، استدلال هایی هست، سعی این باشه که تمومش کامل بیان بشه و یه پکیج کامل تحلیل و بررسی برهان حدوث باشه. و حالا اگر مطلبی دیدن ادامه داره و لازم روش بحث بشه و به مخاطب کمک میکنه، تمومش رو بیان کنن. ممنون میشم از هر دو بزرگوار و سپاسگزارم از همگی عزیزان که به عرایض من توجه کردن.